اجازه میخوام توضیح مختصری بدم در خصوص پلیس امنیت اقتصادی. وضعیتی که پلیس امنیت، ماموریتی که برای پلیس امنیت اقتصادی پیش بینی شده بلکه پیش بینی و مقابله و کشف جرائم اقتصادی هستش، که در این خصوص پلیس یه حالت اینو نداره که دیگه واسه حتما جرمی اتفاق بیفته و سراغ اون جرم بره. بعد خیلی از رخدادها و اتفاقاتی راجع به موضوعات اقتصادی در جامعه اتفاق میفته، پلیس ابتدا شروع به تحقیق میکنه، آسیب شناسی های اونو انجام میده و به عنوان مشاور و تصمیم سازی این مشاوره ها و تصمیم سازی ها رو به نهادهای تصمیم گیر ارائه میده. ان شاءالله بتونه راهکارهای مفیدی در این رابطه ارائه بشه. خدمت شما آدم در بحث صرافی های غیر موجود، همونجوری که استعداد دارید، ما برج مرداد ما سال 98 هیئت وزیران مصوبه ای رو تصویب کردن که در اون استخراج رمزارزها رو با قبول مسئولیت و خطر ریسک پذیری از سوی متعاملین تصویب میکنه و همونجا هم اعلام میکنه که این به معنای حمایت از ضمانت دولت و سیستم بانکی در خصوص استفاده از مبادلات داخل کشور و داخل کشور نمیشه. و همچنین موضوع دیگه اینه که این افرادی که میخوان این رمزارزها رو استخراج کنن میباید داره مجوزهای خاص از وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت نیرو و رعایت یک سری فواصل قانونی با مثلا برای تهران 120 کیلومتر، برای کلان شهری مثل اصفهان 50 کیلومتر و سایر مراکز استان هم 30 کیلومتر که اقدام به استخراج کنن. و این استخراج رمز ارزها هم خدمت شما دارم که باید حتما رمز استخراج شده یه دست اول اینا بیا تو در بانک مرکزی و صرافی های مجاز اینها اظهار بشه و در مبادله و در سامانه نیما اظهار بشه و در مبادلات و بحث واردات کالا اونجا توسط تجار و بازرگان ها خریداری میشه و در بحث مبادلات و واردات کشور مورد استفاده قرار میگیره. ولی الان عمده مشکلی که اینجا پیش اومده واقعا اینه که خیلی از هموطنهای ما به خاطر حالا بحثایی که سال گذشته تو بحث اون بحث سوداوری بحث رمزارزها و همچنین موضوعاتی که سال گذشته در خصوص ریزش بازارهای بازار بورس و خدمت شما عرضم بحث ریزش بازار طلا ارز و اینا اتفاق افتاد، اینا به زعم خودشون دنبال یک محل سرمایه گذاری ام برای خودشون دنبال این محل سرمایه گذاری ام هستن که خیلی ها اومدن بازار ارزهای مجازی رو برای خودشون انتخاب کردن و در این راستا هم دچار مشکلات عدیده میشن، از جمله بحث کلاهبرداری هستش، کلاهبرداری از طریق صرافی‌های غیرقانونی. یعنی الان ما باید اینو خدمتتون عرض کنم که صرافی‌های قانونی صرافی‌هایی هستن که بانک مرکزی اونها رو مجاز دونسته و دارن به طبق روال کارشون انجام میدن. تا اونجایی که اطلاع داریم برای صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی در خصوص فعالیت به عنوان صرافی و اینکه کار خرید و فروش رمز ارزها رو انجام بدن انجام نشده. یکی از طرقی که ممکنه هموطان ما دچار گرفتاری بشن و مشکل براشون پیش بیاد همین بحث صرافی‌های غیر قانونی و غیر مجازه که ما نمونه اون حتی تو کشورهای خارجی مثلا کشور ترکیه صرافی تورکس داشتیم. و اینو باید خدمت عزیزان عرض کنم که ما نباید واقعا منتظر باشیم که حتما یه اتفاقی برای خودمان بیاد اتفاق بیفته، باید از اتفاقاتی که در خارج از حوزه خودمون هم اتفاق میافتادن نفر تجربه بگیره و استفاده کنه. یکی هم بحث اینه که افرادی هم با وعد و وعیدها و به عنوان جذب سرمایه و دادن سودهای کلان یه سری افرادی که واقعا تو این بازار آشنایی ندارن اینا فریب میگن و از اونها پولی میگیرن که منتج به کلاهبرداری میشه. در این خصوص شکایت هایی هستش در نیروی انتظامی رسیدگی شده، همکاران ما دارن رسیدگی میکنن و بلکه هم که فرمودید بلکه مسدود شدن درگاه هاست این در اجرای همون مصوبه هیئت وزیران و تصمیمی که در تکمیل اون بانک مرکزی گرفته، چون تبادلات از طریق صرافی‌های غیر مجاز ممنوع اعلام شده، در اجرای همون مصوبه هیئت وزیران که اقدام بانک مرکزی اقدام بستن درگاه‌های صرافی‌های غیر مجاز داره انجام میده، برای صرافی‌های مجاز نیستش.
و در نهایت اینکه الان پلیس، در واقع پلیس فقط مجری دستورات بانک مرکزی هست در این حوزه، یعنی اینکه میتونه خودش هم آیا نظری رو اعلام کنه، برای اینکه حالا به هر حال ممکن هست یک صرافی تو این حوزه مشغول کار بوده باشه و حالا مماشاتی بشه، نگاه سمح و سهلی صورت بگیره، یا نه اینکه نه الان این رمز ارزها و درگاه پولرسان کاملا مسدود شدن همشون.
خدمت شما، در این موضوع به موضوعی که حالا بانک مرکزی پیگیر اون هستن و دارن انجام میدن، ما قبلا هم در این موضوع خدمت عرض کردم، برای تصمیم سازی ها مشاوره ها رو دادیم، گزارش ها رو انجام دادیم که این روندی که داره انجام میشه ممکنه به خروج ارز از کشور صورت بگیره، بحث جرائمی مثل پولشویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی از تو اینا متصوره، و همچنین تو همون مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده متعاملین از بحث حمایتی برخوردار نیستن و بحث ریسک پذیری این موضوع رو باید قبول کنن، کمانی که این بحث هم فقط در حمایت از کسایی که در رمز ارز در داخل کشور تولید کردن و باید به بانک مرکزی ارائه بدن، و خدمت شما عرضم بحث معامله بین طرفین و معامله بین طرفین رمز ارزها بهش اشاره ای نشده.
همین رو میخواستم بپرسم، علت سوال من همین بود که الان اگر مثلا فرض کنید آقای ایکس، آقای ایگرگ بیانین رمز ارز رو از طریق حالا طبعا صرافی یا از طریق آشنایی که در خارج از کشور دارن این خریداری رو انجام بدن، چی حکم چی هست، چه جوری نگاه میشه به قضیه؟
ما واقعا باید اینجا نگاه کنیم، خیلی مواقع بحث اصل قانونی بودن جرائم مجازات ها شاید به صراحت این موضوعات هنوز جرم‌انگاری نشده، و ما این خوشبختانه عزیزان ما تو مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای هم در دست اقدام دارن که امیدواریم تمام این موضوعات رو تحت شعاع خودش قرار بگیره و ساماندهی و سازماندهی مناسبی در خصوص وضعیت رمز ارزها صورت بگیره.
متشکرم، سپاسگزارم جناب سنگ بهرامی، ممنونم که همراه ما بودید، خدا قوت میگیم هم به شما هم به همه همکارانتون در مجموعه ناجا به ویژه پلیس جرم اقتصادی.
سلامت باشید،
صحبتون بخیر، خدا نگهدار.
خوب داشته باشین، متشکرم.
اما در هفته گردشگری و میراث فرهنگی هستیم، فردا هم روز ایران شناسی و ایران گردی هست، میخواییم یک گفتگوی جذاب رو تقدیم حضورتون کنیم، حتما همراه ما باشید، بشنوید صحبتام رو با میهمان ارجمندمون جناب آقای حمید درودیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری. آقای درودیان سلام، صبح بخیر.
سلام عرض ادب هاشم، خوب هستید؟
متشکرم، حال شما خوبه؟
خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که موفق باشن و روز خوبی رو داشته باشن.
متشکرم، شما هم همینطور، ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. ما در هفته گردشگری هستیم، در حالت عادی این هفته یک هفته بسیار پرشگون و پرخیر و پر از برکت بود برای همکارای شما، اما در این دو سال اخیر این کرونا یک رفتاری با ما کرده که خب ما همه اون خیرها و برکتها رو انتظار دیگه داریم، دعا میکنیم که اون خیرها و برکتها برگرده. الان اوضاع احوال چطور هست آقای درودیان؟ اول این رو بفرمایید تا ما بریم سراغ ایران گردی.
عرض کنم خدمت شما که حالا با توجه به رعایت پروتکلی که الان خیلی از دوستان باید رعایت بکنن، حالا بعضی از استانهای ما یه شیوه نامه ای رو با همکاری وزارت بهداشت استانی خودشون ترتیب دادن، یه سری الگوهای رفتاری شیوه نامه هایی رو به وجود آوردن که مسافرها باید چیکار بکنن موقع اجرای اون تور گردشگری، برنامه های گردشگریشون رعایت بکنن. این نکات ما به راهنماها آموزش دادیم، البته استان تهران نه، تو استان اصفهان این کار محقق شده که حالا بر اساس حالا اون همکاریایی که و گفتگوهایی که فیما بین مثلا حالا انجمنهای استانی و وزارت بهداشت بوده قرار شده که تمامی استانها تعمیل داده بشه، همه استانها از این پروتکل ها رعایت بکنن، آموزش ببینن تا تورهای گردشگری حالا با رعایت این پروتکل ها و شیوه نامه ها اجرا بشه. الان خوشبختانه متاسفانه من الان خودم فکر کنم چیزی ولش مثلا دو ساله که مثلا تور نرفتم، حالا ما بیشتر بیسمونم رو گردشگری خارجی و گردشگری ورودی بود، خیلی از دوستایی که تو این هیته بودن دیگه اصلا فعالیت نکردم و فعلا حالا بهشون گفتیم که اگر هم میخوای شغلتون عوض بکنید درآمد داشته باشید با توجه به این که شما متأهلید خرج زندگی در میارید یه مشاغلی رو برید، چون عشق گردشگریه هر کار دیگه‌ای که برن انجام بدن اون به قولی ستیسفکشنه، اون رضایته، اون به قولی ارضا شدن از لحاظ فکری لحاظ کارشون رو به دست نمیارن و کسب نمی کنن. و بلن گفتن اگرم کاری میخواید برید بکنید کاری برید که نزدیک کار گردشگری بشه، با توجه به این که من صحبتی رو با حالا جلسه بودیم یه وبیناری بودیم جناب آقای بهشتی که مدیر اسبق میراث فرهنگی بودن صحبت میکردن، فرمایش ایشون این بود که زندگی به اون اول و شیوه نرمالی که ما قبلا داشتیم بر نمیگرده، ولی باید سریع نو در اندازیم و با رفتار جدیدمون که حالا با توجه به شرایط تعیین میشه به روال عادی زندگیمون برگردیم دیگه.
شدنیه؟
والا عادت باید بکنیم دیگه. من باز بس میدم صحبت رو به صحبت خود آقای بهشتی، خیلی جالب بود صحبتشون. ایشون میفرمایدن که موقعی که تلویزیون تو سیستم خونگی مردم اومد این غولهای حالا فیلمسازی دنیا ناراحت شدن که مثلا الان که دارن این فیلم ها رو تولید میکنن دیگه مخاطب خودشون رو ندارن یا مثلا کسی به اونا توجه نمیکنه. و ولی با توجه به حالا اومدن این حالا تلویزیون باعث نشد که اونها کار خودشون رو از دست بدن، بلکه هر کدومشون سهم بازار خودشون رو داشتن.
خب اون به خاطر اینه که یک مدیوم جدیدی تعریف شد. مثلا ما اگر قبلا مدیوم سینما رو داشتیم بعدا تلویزیون هم اومد، سریال سازی هم اومد، این نشون میده که یک ذائقه جدید ایجاد شد، مثل انواع غذاها که در لیست رستوران ها وجود داره این تنوع وجود داره. حالا در گردشگری هم میشه این کارو انجام داد، حالا یعنی این که ما میخوایم بریم به سمت یک مدیوم سازی جدید در حوزه گردشگری.
دقیقاً اصلا فضای شما، من یه مطلبی رو بخوندم چند وقت پیش با توجه به اینکه الان همه جا رو که نگاه میکنی ملاحظه میکنی که مثلا یه سیستم جدیدی رو یک متد جدیدی رو دارن اجرا میکنن که اون رو مثلا تو شغل ما میان گردشگری مجازی به سال تویلر یا گردشگری که با استفاده از فناوری نوین برای ارائه سرویس و خدمات برای گردشگران داره تعریف میشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم آقای دوریدیان، ممنونم که همراه ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، صبح خوبی هم داشته باشید انشاءالله.
همچنین منم بهترین ها رو برای حضرت عالی شنوندگان محترمتون آرزو میکنم.
متشکرم،
شاد بشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما حالا که در هفته گردشگری و میراث فرهنگی هستیم، فردا هم که روز ایرانگردی و ایرانشناسی هست، پس شرایط هم اینجوری هستش و کرونا هست و توی فضای مجازی باید همین کارها رو انجام بدیم، ما هم بیایم یک گردشگری مجازی انجام بدیم. بیایم به روال همیشه رادیو گفتگو با تقدیم این ترانه‌ای بسیار زیبا و ویژه گشتی بزنیم به ایران عزیزمون و از همین برنامه صبح گفتگو سلامی داشته باشیم به همه مردم عزیز ایران. سلام ایران.
چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ته عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبل چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره
ای لرکبه ای گاله ای دومه بهارومه نفده که نگارومه سر قول و قرارومه کل و سرو گاله زی ترک و خبر ماله زی ترک و خبر ماله هی لور کمه هی گاله هی دومه بهارومه
هی لور کمه هی گاله هی دومه بهارومه نفته که نگارومه سر قول خشیهد خبر خشیهد بهار نمیاید بهار نمیاید اخری بر مارد اخری بر مارد
آخه گلکر هر گل شهرنی هر گل شهرنی مدام مخونه
میخواییم بپردازیم به یک موضوعی که لااقل برای خودم در ابتدا که داشتم این موضوع رو به من اعلام شد و داشتم میخوندم موضوع عجیبی بود برام، اما خب به هر حال حالا که نگاه میکنیم تو فضای مجازی خبرگزاری ها رسانه ها میبینیم که این موضوع موضوع بسیار جدی و مهمی هم است، اونم بحث قاچاق علوفه هست. من قبل از این میگفتم خب همه نوع قاچاق شنیدیم، قاچاق خودرو، قاچاق لباس، لوازم خانگی، هر نوع قاچاقی که فکر کنید شنیدیم الا قاچاق علوفه. میخوایم راجع به قاچاق علوفه هم صحبت بشیم با جناب آقای شاپور علایی، ریاست محترم سازمان امور عشایر ایران، همینطور جناب آقای دکتر حسین رئیسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر رئیسی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما. آقای علایی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و میهمان
من. از آقای دکتر رئیسی اجازه میخوام که سوال رو از شما بپرسم، اصل خبر رو از شما جویا بشیم و آقای دکتر رئیسی راهگشا باشن و ما بگن چه کار باید کرد. آقای علایی، داستان قاچاق علوفه چی از چقدر جدی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث علوفه، ما در بخش امور عشایر کشور که یک اتحادیه استانی و بیش از 230 تا بنیه شهرستانی داریم، شبکه توزیع ما طوری طراحی شده که امکان قاچاق علوفه نداریم. حالا این بحثی که گزارشی که شده اگر مستند باشه مربوط به کجاست، کدوم منطقه است، اگر این رو ما اطلاع داشته باشیم قطعا بررسی میکنیم، ولی همین دو سه روز قبل که این رو به من اطلاع دادن، ما از طریق بازرسی و حراست سازمان تمام این مسیرهایی که شبکه توزیع بود کنترل کردیم، از بخش عشایری گزارشی مبنی بر قاچاق علوفه نداشت.
خبر رو من براتون میخونم که رئیس پلیس راه استان ایلام گفتن، حتما خودتونم شنیدید دیگه، تو خبرگزاری فارس این موضوع مطرح شده که چند ده دستگاه خودروی سبک و سنگین که داشتن علوفه و کاکلش می‌بردن به سمت مرزها که خارج از کشور کنن. پس شما اطلاع خاصی ندارید؟
نه، من بررسی که گفتم انجام دادن، ما موردی رو از بخش عشایری نداشتیم، مثلا امکان جابجایی علوفه از طریق عشایری وجود نداره.
آقای دکتر رئیسی اعلام نظر بفرمایید که هم شما هم کمیسیون، آیا حالا آقای علایی که میفرمایند همچین چیزی رو نه خبر دارن نه تقریبا میتونیم بگیم قبول دارن، بفرمایید که حضرت عالی چه نظری دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت جناب عالی که من تحقیقی که از همکارانمون در منطقه غرب کشور، حالا به خصوص اون منطقه مد نظر بوده، در این خبر بیا شدم تایید نمی کردن. البته گفتن ممکنه حالا در حد بسیار محدودی اتفاقاتی بیفته، اما اونچنان وسیع و گسترده نیست که قابل توجه و قابل احترام. به لحاظ این که حالا ما دچار یک خردسالی هم هستیم در سال آبی جاری، متاسفانه میزان بارش در کشورمون بسیار پایین و اندک بوده و نیاز داخلمون خیلی اهمیت داره، به این جهت همون میزان کمش هم قابل قبول نیست.
میدونید مشکل کجاست آقای دکتر رئیسی؟ مشکل اینجاست که الان دامدار ما دسترسی نداره، یا لااقل خیلی سخت دسترسیش به علوفه و نهادهای دامی، و بعد میایم میبینیم که دلال ما میاد این وسط، اون چه که با استفاده از حالا ارتباطاتی که داره، با استفاده از حالا هر نوع ارتباطات و هر شکل ارتباطاتی که داره، میاد این رو به قیمت دولتی تهیهش میکنه. دو حالت داره، یا با قیمت بالاتر در اختیار دامدار ما میگذاره، یا اینکه به هر حال حالا این اتفاقی که من میگم، من مستند میکنم به ریاست پلیس راه استان ایلام که خبرگزاری فارس 18 اردیبهشت این خبر رو کار کرده روش، و چون بازخورد داشت ما اینجا مطرحش کردیم، بخاطر اینکه این موضوع بازخورد داشته داریم مطرحش میکنیم. هر دو حالتش هم مذموم هست. کمیسیون آیا راه حلی داره؟ آیا وزارت خونه باید این کار رو انجام بده؟ کمیسیون نظارتش به چه شکل میتونه کمک حال دامدار ما باشه؟
ببینید، همه کالاهایی که به نوعی از حالا خارج وارد میشن، به خصوص نهادهای دامی، یکی از این مواردی که بسیار هم حائز اهمیت هست، به دلیل اینکه ما برای واردات این کالاها ارز رو میدیم، اونم با ارز ترجیحی وارد کشور میشه. متاسفانه این واردات باید در سامانه‌ای به نام بازارگاه بارگذاری بشه که دامدار ما دسترسی داشته باشه و بتونه اونجا خریداری بکنه، اما متاسفانه بازار سیاه ایجاد میشه، با ارز ترجیحی وارد میکنن، با ارز آزاد بعضن عرضه میکنن، یا بخشیش همونطوری که شما اشاره فرمودید ممکنه به خارج از کشور هم قاچاق بشه. راه حلی که به نظر میرسه در این باب واقعی کردن قیمت هاست، و اگر هم قرار ما حمایتی بکنیم و یارانه ای داده بشه به این بخش، اعتقاد ما این هست که این یارانه باید به ته زنجیره داده بشه و با قیمت ارز آزاد کالا در بازار عرضه بشه و حالا دامدار ما مورد حمایت واقع بشه و این یارانه در اختیارش گذاشته بشه که او بتونه در بازار اون کالای مورد نیاز خودش رو تامین کنه.
من فکر میکنم این وسط دلالایی که وجود دارن یا دارن مشغول فعالیت هستن یا اینکه دارن اخلال ایجاد میکنن، فکر نمیکنم که آدمای عجیب غریبی باشن یا ناشناخته باشن، چون من که نیستم که این کار رو انجام بدم، یا مثلا یک دبیر آموزش پرورش که این کار رو انجام نمیده، بگیم آقا خب پس نمیشه شناختش، داره پنهانی انجام میده. کسی که داره این کار رو انجام میده روابطی در سطح بالا و در سطح وسیع داره که داره این کار رو انجام میده. فکر میکنم شناساییش اصلا سخته، اصلا سخت هست بفهمیم کی داره این کار رو انجام میده. یعنی وقتی که داره میاد ما به هر حال تراز ورود داریم، تراز خروج رو توضیح داریم، لیست توضیح هم داریم. وقتی میبینیم اون ور صدای مصرف کننده نهایی در اومده، یعنی این وسط اتفاق افتاده. پیدا کردن این وسط هم کار سختی نیست. چرا مقابله نمیشه آقای دکتر رئیسی؟
حالا اینا متاسفانه تو خیلی از موضوعات دیگه ما
رانت
ها و هماهنگی هایی که بین شبکه واردات و توزیع داریم، بعضن این اتفاقات رو در کشور رقم میزنه. عرض کردم راه پیشگیری مطمئنش همین هست که عرض کردم خدمتتون، اینه که این عرض، این عرض ترجیحی که خیلی هم برای ما ارزشمنده، در اختیار هر کسی قرار نگیره. یعنی این امکان سوء استفاده و رانت از بین بره تا انشاءالله ما از این جهت امنیت خاطر داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. صبحتون بخیر، خدا نگهدار. آقای علایی اگر جنبندی دارید، اگر نکته پایانی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که در جامعه عشایری سیستم توزیع با توزیع در بخش دامداری صنعتی و دیگران فرق میکنه. ما به هیچ وجه شخص خود عشایر نهاده رو نمیگیره که بیاد ببره مثلا قاچاقش کنه آزاد بفروشه. ما از طریق شبکه اتحادیه و تعاونی عشایری که کارت شناسایی دارن، یعنی سهام دارن تو هر تعاونی، و مراجعه میکنن بر اساس تعداد دامی که بر اساس اون کارت شناسایی درج شده میگیرن و هر گونه جابجایی دام و علوفه با کارت شناسایی عشایر هست. به همین دلیل من به نظرم میرسه که مثلا شما فکر کنید یه ماشین سبک چقدر علوفه جا میگیره، یا علوفه خشبی که حالت حجیم داره، یا اینکه مثلا برفرض بگیم همین جو و کنجاله و اینها که به صورت عرض ترجیحی وارد میشه، اصلا یه واند نیسان یا یه کامیون بیاد مثلا بار بزنه و بیاد از مرز خارج کنه ببره، این به نظر من موضوعیت نداره که بیایم بگیم آقا خبریش بکنیم در کل کشور که آقا مثلا علوفه از کشور قاچاق میشه. این اصلا امکان پذیر نیست. من خواهشم اینه که حالا پاسگاه یا پلیسی که اونجا هست این رو بایستی بیاد بررسی کنه، ببینه. برای اینکه ما در استان ایلام در مناطق مرزی به فاصله 4-5 کیلومتر با کشور همسایه منطقه قشلاقی
افغانستان. متشکرم. چون وقتمون تموم شده من مجبورم با شما خداحافظی کنم.
امکان پذیر نیست. من لذا در بحث عشایری من این رو موضوعیتی نمیبینم.
متشکرم. سپاسگزارم آقای علایی. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. خدا
پیشت بشه باعث تشویشت، خنده چاره کاره مثل آب رو آتیشت. وقتی دردی هست که باش درگیری، ای نگی زندگیم رو حواس، بخند تا به ثابت شه، خنده به هر درد بیدرمون دوا. زندگی شیرینه، پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه، پس بخند شاد باش، بخند و شاد باش، بخند شاد باش، بخند و شاد باش.
هفت و 59 دقیقه هست. میخوایم بپردازیم به موضوع گرانی تجهیزات پزشکی که باعث ایجاد راه اندازی بانک های امانات تجهیزات پزشکی در تعدادی از استان ها شده. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش، جناب آقای دکتر سید سعید رضا شاه مرادی، مدیریت محترم کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی، عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر میر محمدی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب هاشمی، میهمان محترم آقای دکتر شاه مرادی